بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح ملكوتي إمام راحل رضوان الله عليه و همه شهدای مالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. حضور اساتید و سروران معظم و خواهران گرامی را در این محفل علمی خوش آمد عرض می کنم. از برگزار کنندگان این جلسه هم صمیمانه تشکر می‌کنم. بعدی که اجازه فرمودن بنده برای یک خوش آمدگویی خدمت آقایون برسم و چند دقیقه وقتشون رو بگیرم، تشکر مضاعف دارم. سنت خوبی است که بالاخره در مجامعی که تشکیل میشه احترام ریش سفیدها رو نگه می‌دارن، حالا که ایچی هم بلد نباشند و حضورشون هم غیر از اطراف وقت نتیجه نداشته بشه، ولی خود بالاخره احترام صاحب لحیه هست و وقت رو کبارکم شاملش میشه. ما به همین عنوان به خودمون اجازه میدیم که مزاحم آقایون میشیم در موضوعی که نه تخصصی داریم، نه مطالعه ای داریم، نه سن و حالمون اقتضای فکر کردن و اینا رو داریم، بیایم شرکت کنیم و وقت متخصصین رو بگیریم. خیلی باید آدم جری باشه که همچون جسارتی بکنیم. خب الان فقط عذر ما اینه که ریش سفید هستیم، بالاخره باید احترام لحیه ما داشته باشیم. از اینکه یک موضوع جدیدی را در بیشترین ارتباطش شاید با مدیریت باشه مطرح کردن، و همت کردن که از کسانی مقاله و آثار علمی فراهم کنند، بنده واقعا خیلی خوشحال و مسرور هستم و از این توفیقی که نصیب دوستان ما شده خدا رو شکر میکنم. نشانه یک ارتقاء علمی و فرهنگی و یک اعتماد به نفس و امید به ترقیات بیشتر علمی در نظریه پردازی، در تولید علم، در نهضت نرم افزاری به تعبیر مقام معظم رهبری ایده الله تعالی، خود همین اقدام جای تشکر ده. امیدواریم که نتایج این جلسات و بحث‌های علمی و تحقیقاتی که انجام میگیره ارزش‌های خیلی بیشتر و فراوانتری هم برای حوزه و هم برای دانشگاه داشته باشه. خب با اینکه عرض کردم و من می‌دونید احتیاج به تذکر نداری که علاوه بر اینکه این مباحث بحث‌های جدیدی هست و اینا، ما به مباحث بنیادی و ریشه‌ایش هم چندان آشنایی نداریم. اطلاعات عمومی در مباحث مربوطیش و همین اندازه به خودمون اجازه میدیم که سوالایی را مطرح کنیم و یا سرفصل‌هایی که یاد گرفتیم از دیگران بازگو کنیم. انشاءالله یک زمینه بشه که محققین با دقت بیشتری و با عزم راسختری کار را دنبال کنیم. خب بحث آینده پژوهی یه سلسله بحث‌های کلیات داره که معمولا در هر مبحثی ذکر میشه، هم تعریف و هدف و پیشینه تاریخی و شخصیت های معروف اون رشته و تحولاتی که پیدا کرده بود و بالاخره وضع فعلی که الان در جهان داره، معمولا الان در کلیات یک مبحث مطرح میشه. اینا شو که حتما آقایون خودشون میدونند و یا کسانی هم که بحث کردن به اینا کم و بیش پرداختن. من اگه چیزی هم در این زمین ها بدونم قابل عرضه و اینا نیست زیر به کرمان بردن. ولی یه سوالاتی مطرح میشه برای امثال بنده که دور هستیم از صحنه. وقتی میشنویم کسانی زحمت میکشن، مطالعه فکر میکنن، فکر میکنن در باره آینده پژوهی، سوال های برادر مطرح میشه که فایده چیه این کار؟ چه نیازی ما وادار کرده که کسانی بیان در این زمینه مطالعه کنن، فکر کنن، بحث کنن، کتاب بنویسن؟ و برای ما چه اهمیتی داریم؟ فکر میکنم در فرمایشات آقای دکتر منطقی اشاره به این مطلب بود. وقتی اومدم یه جمله به گوشم خورد، فکر کردم در به همین جهت مربوط میشی. من احساس غرب میکنم از این که نبودم که سخنرانی های دوستان را گوش کنم، برنامه هایی پیش بینی شده بود نتونستم بیام. یه جمله کوتاه من عرض می کنم به اندازه بضاعت علمی ناچیز خودم که اصولا کار اختیاری انسان تنظیم رفتارها و کنشهایی برای رسیدن به چیزی که در آینده تحقق پیدا می کنه. ما هیچ وقت برای کار موجود و چیزی که الان در این زمان بالفعل موجوده تلاش نمی کنیم. اون که هست که هست. همه تلاش هایی که انجام می گیره برای این است که چه کار بکنیم تا به چه نتیجه برسیم. طبعا اون نتیجه مال آینده است. وقتی می خواهم اون نتیجه تحقق پیدا کنیم باید بدونیم شرایط تحققش چیه. اون زمانی که این میخواد تحقق پیدا کنه چه شرایطی باید موجود باشه، چه اندازش موجود هست، چه اندازه میشه ایجاد کرد. بنابراین اصل این که آدم آینده رو پیشبینی بکنه به معنای عام میکنیمش یک ضرورتیست برای هر عاقلی. وقتی کار اجتماعی شد و احتیاج به برنامه‌ریزی های فنی پیدا کرد، غیر از کارهای شخصی و کارهای ساده ای که میشه پیشبینی هایی براش کرد که فردا چه کنیم پس فردا چه کنیم، کارهایی که پیچیده است و احتیاج به برنامه‌ریزی های دقیق داریم، محاسباتی باید انجام میگیریم. از مهمترین چیزهایی که داده های این برنامه هاست تصویریست از وضع آیندهی که این کار میخواد در اون وضع شکل بگیره و به بار بنشینه. اون وقتی که میخواد این پروژه نتیجه بده و به ثمر برسه شرایط چه شرایطیست؟ شرایط مساعدیست که برای این تحقق پیدا کنه؟ موانعی وجود داره که مانع تحققش میشه؟ با کارهایی ما باید انجام بدیم عمدش هم مربوط به همین نکته سومه. حالا ما پیشبینی کردیم چه شرایطی مساعد هست یا چه موانعی وجود دارند. این خیلی در رفتار من این مؤثر نیست. هر دوی اونا برای اینه که بدونم من حالا چه باید بکنم تا به اون نتیجه برسه. عمده این ضرورت ها برمیگرده به اینکه ما بتونیم تشخیص بدیم که الان وظیفمون فعلا چی هست تا در آینده به نتیجه مطلوب برسیم. اگر نتونیم آینده رو درست ترسیم کنیم، وظیفمون رو الان نمیتونیم بفهمیم چیه. کار مشوش میشه، بی برنامه میشه، نیروها هدر میره و گاهی نتیجه معکوس میشه. پس برای اینکه برنامه صحیحی داشته باشیم، باید یک ترسیمی از آینده داشته باشیم که در اون دو تا عنصر اصلی به خصوص مشخص شده باشه. یکی شرایط مساعد برای پیدایش و نتیجه اون پروژه، یکی موانعی که ممکنه وجود داشته باشه. تا با توجه به اون شرایط و اون موانع حالا برنامه‌ریزی کنیم چه کنیم تا از اون شرایط بهره برداری بشه و از اون موانع پیشگیری بشه یا مقابله بشه. اینا همه کمابیش می‌فهمیم و قابل قبولم هست، خیلی احتیاج به بحث زیاد فکر میکنم نداشته باشیم. سوالات دیگری مطرح میشه که آیا واقعا آینده قابل پیش بینی است؟ و اگر قابل پیش بینی است تا چه اندازه قابل پیش بینی است؟ بد نیست حالا برنامه باز بسه همون افکار خام ابتدایی عرض بکنم که آینده که میگیم لااقل در 3 ساعت قابل اطلاقه. این وقت آینده میگیم یعنی هفته آینده، ماه آینده. این وقت آینده میگیم منظور بگیم تا نسل آینده. این وقت آینده میگیم دیگه کرانه ای برای اون در نظر نمیگیم، آینده ایست که میره به بی‌نهایت داریم. این از یک جهت که توجه داشته باشیم وقتی میگیم آینده قابل پیش بینی است، بگیم میخوام کدوم آینده رو پیش بینی کنیم و برای چه کاری، چه پروژه‌ای، چه برنامه‌ای. جوابش این است که بله، فعل جمله آینده قابل پیش بینی است برای بعضی از کارهای اختیاری انسان. اینجور نیست که راه پیش بینی آینده به کلی مسدود بشه. خب یه جواب اجمالی. سوال دومش هم بود که تا چه اندازه قابل پیش بینی است. این یه خود جوابش مشکله، چون حوادثی که در آینده تعلق میگیره مخصوصا با اون برد وسیع مفهوم آینده که میل به بی‌نهایت داره، اگه آدم بخواد آینده رو پیش بینی کنه یعنی دقیقاً حوادث آینده رو از لحظه بعد تا بی‌نهایت پیش بینی کنه، این جوابش منفی است. لااقل ما از انسانی سوال نداریم که بتونه همه حوادث از لحظه بعد تا بی‌نهایت دقیقاً پیش بینی کنه. یه چیزهایی داریم در روایاتمون از امیرالمومنین صلوات الله علیه یا بعضی ائمه دیگه صلوات الله علیه اجمعین که اونها به عنوان یک مواهب خدادادی اشاره می‌فرمودن که خدا آینده را به ما نشون داده و می‌دونیم حوادث آینده چی هست. خب اون خارج از افق ماست. ما وقتی میگیم قابل پیش‌بینی هست یا نه، منظورمون قابل پیش‌بینی برای امثال خودمونه که می‌خوام از اون پیش‌بینی‌ها استفاده کنیم برای رفتار خودمون و برنامه‌های خودمون. بله، اگه اونهایی که می‌دونستن حالا اول ذات مقدس حق تعالی و بعدم کسانی که خدا اون علم را بهشون داده باشه کم یا زیادش، اگه اونا اون چه میدونستن دقیقا به ما گفته بودن منعکس میکردن، باز میتونستیم اونو مبنای قرار بدیم، میگیم آینده یقینی را میخوام مبنا قرار بدیم برای اینکه خودمون حالا برنامه‌ریزی کنیم رفتار خودمون را تنظیم کنیم. اما این کار میدونیم نشده. لااقل ما سابقه نداریم در عالم. کتاب ایران درش پیشبینی شده باشد حوادث همه عالم دقیقا از این لحظه به بعد تا روز قیامت. ما همچی سابقه نداریم. خب حالا اصلا نشده هیچ پیشبینی؟ خب چرا میبینیم پیشبینی های جزئی در طول تاریخ شده؟ حتی در یه منابع معتبری ما هم معتقدیم که فعل جمله پیشبینی های وجود داریم. از گذشته و حال را که نگاه بکنیم راسته به مسائل جزئی، خب یه پیشبینی هایی است که کسانی به طور به ادعای این که از یک دانش های خاصی برخوردار هستن ادعا کرده. نمونه که تا یه حدی قابل اعتنا هست افکار منجمین. خب از دیرباز شاید چند هزار سال پیش آثاری باشه من این که علم نجوم با عنوان یه علمی که از احوال ستارگان بتونن پیشبینی آینده بکنن، این در بین بشر وجود داشتی، حالا ضعف و شدت داشته دورهای مختلف، که البته شاید تعبیر صحیحش تنجیم باشه. برها پیشبینی بر اساس اوضاع ستارگان، اونا که توی تقویم ها می نویسند که اوضاع ستارگان در سال آینده شد دلالت داره بر این که چه این و چنان خواهد شده. یه علمیست که از هزاران سال پیش سابقه داره در میان بشر و خیلی هامش مراجعه می کردن، استفاده می کردن. البته می دونیم هم که خیلی هاش هم واقعیت نداشتی، ولی به هر حال چیزی بوده مثل خیلی از علوم بشری که یک زنونی را ایجاد میکرده، یک احتمالاتی را تقویت میکرده، چیزایی بوده که کسانی مشتریش بودن، مثلا صاحبان قدرت و اینا خیلی دنبال این چیزا بودن. معمولا فرائنا بود، نمیدونم اکاسره و قیاسره و اینا، این منجمینی داشتن که اینا پیشبینی میکردن اوضاع آینده را، علاقه داشتن به اینا. یه خود مراحل نازلترش هم این رمال ها و نمیدونم فالگیر ها و اینا هستن که اینا هم با یک چیزهایی که خیلی هاش میدونیم بی اساس است و خرافاته، ولی بالاخره همیشه وجود داشته. الانش هم هنوز در کشورهای پیشرفته هم اینا وجود داره و حتی شخصیت های بزرگ عالم هم از اینجور مزدوران استفاده می کنه. رمل میندازند و یا محاسباتی میکنند. علوم دیگر غریبه ای هست که مدعیانی داره، ما چون اطلاع نداریم میگیم فذرهو فی بقعت الامکان، علم حروف و اعداد و اوفاق و از این حرف ها که حتی از اسم بخصوص روی اسم مادر خیلی تکیه میکنند، در این محاسباتی روی اسم ها انجام میدند و یک داده هایی را میگیرند و روش محاسباتی انجام میدارند، بر اساس اونا پیشبینی هایی میبرند. خب اینا از یک دسته که خیلی هاش خرافی و بی اساس و اینها شواهد زیادی داره که اصلی نداره. بعضی هاش هم فعل جمله آثار ظنی گاهی قابل قبول بوده میشده پیشبینی هایی بکنند. بالاخره این مسئله علم تنجیم و منجمین و اینا این تا نباشد چیزکی مردم این همه نگوین چیزها، بالاخره یه چیزکی بوده، یه آثار جزئی فی الجمله. البته علوم امروز هم کمابیش یه چیزهایی را میتونه، آثاری که از تابش انوار و امواج و این عرفا پیدا میشه اینجور هست که فعل جمله این زمینه را فراهم میکنه که فعل جمله امکانش را آدم بپذیره. به هر حال این چیزیست که خیلی ها بهش روش حساب میکردن. یک شواهد شما همین تقویم هاییست که الان کمتر میبینم، ولی پیش از انقلاب که انواعش بود و اولش هم مینوشتن که اوضاع و احوال ستارگان در سال آینده و سلامت ذات ملوکانه و اینا دلالت داره و این حرفا. این بالاخره فرهنگی در جامعه ما، در جامعه دیگه هم هست. اینا عرض بکنم که بسیاری از خرافاتی که در جامعه ما دیگه از مد افتاده، هنوز در کشورهای پیشرفته دنیا اعتبارهای حسابی داره، پولهای کلانی از جا در میاره. هنوز در پیشرفته ترین کشورهای دنیا به اصطلاح خودشون عرض میکنم، ما اونها رو پیشرفته نمیدونیم، اما اونهایی که خودشون رو پیشرفته ترین کشورهای دنیا میدونن، مراکزی هست برای جنگیری که کسانی که مبتلا به یک امراضی میشن، میگن اینها جن در بدنشون رفته، اینها رو میبندن، کتک میزنن، کارهای روی اینها انجام میدن که جن از تنش بیرون میره. فیلم هاش هست که الان تو تلویزیون هاشون نشون میدن، تو تلویزیون های پیشرفته دوی من خودم در آلمان دیدم مراکزی را که کشیشانی مریض ها رو میوردن بله اینا، این رو میبستن به یه نیمکتی و با تناهای محکمی و اورادی میخوندن و کارهای انجام میدن و به هر حال مثلا مبتلا به سرع بود یا به بیماری های دیگری که میگن اینا غالبا در اثر جن زدگی هست و اینا مدتی اینا کار میکنن، چه مبالغ کلانی پول میگرفتن معالجه میکنن. و این چیز شایعه است که فیلم میشه توی تلویزیون آلمان نشون دادن، برای خودم دیدم. الحمدلله تو کشور ما اینقدر اینا رواجی نداریم، یه گوشه و کنار گاهی روستایی جای عقب افتاده از این چیزا باشه، ولی از بکن در پیشرفته ترین کشورها رسما مراکزی هست و متصدیانی اعلام میکنن، تبلیغ میکنن که ما این کار رو انجام میدیم و مشتریانی داریم. به هر حال این هم یه بخشی از پیشبینی ها و ایناست که همیشه در میان بشر کمابیش طرفدارانی داشتیم، ولی اون چه برای ما مهمتر از پیشبینی هایی است که در دین و بر اساس وحی و الهام انجام می‌گیرد. اینا مر نمونه های زیادی داره با توجه به مفهوم آینده که عرض کردم، در یک اطلاقش شامل ابعاد نامتناهی میشه، راجع به قیامت و زنده شدن انسان ها و تحولی که در عالم پدید میشه. در خود قرآن اذا شمس و کبرت و اذا نجوم انکدرت اذا کواکب انتثرت، بالاخره اون پیشبینی است دیگه. و مراتبی ازش هم در روایات، اونم با اختلاف اعتباری که در روایات هست از لحاظ سند و دلالت. بالاخره فی الجمله این طیفی از پیشگویی ها رو تشکیل میده که بعضی هاش صریح قرآن است و هم از لحاظ سند و هم در لحاظ دلالت جای مناقشه نداره، بعضی هاش از لحاظ دلالت فل جمله مناقشه میشه، بعضی هاش هم از لحاظ سند هم از لحاظ دلالت چیزی که در روایات آمد. ولی به هر حال اینا واقعیت هایی، همه زندگی انسان ها که همش بر قطع مبتنی نیست. شما یه روز زندگی خودتون رو بیرید پیشبینی مطالعه کنید، این حرکاتی که من امروز انجام دادم چند تاش مبتنی بر شناخت‌های یقینی بود؟ یه بار این کارو بکن و آدم بفهمه که یقین در زندگی ما چند درصد معلومات ما رو تشکیل میده، وقت نتیجه خواهیم گرفت که زن در زندگی ما چقدر ارزش داره. زن زایی نگفته ما، زن. و این چه اندازه میتونه اگه ما زن را معتبر ندونیم و اعتماد نکنیم به زنیات، اصلا معلومی زندگی ما دوامی بتونه پیدا کنه؟ عموم شناخت های ما زنی. اینه که حالا اگر گفتیم مثلا فلان علمی نتایجش زنیست، این معناش نیست که پوچه بنازید دور. خب حالا به کسی دیگه نگیم، خود ما میدیم فقه ما عمدش مگه مسائل زنی نیست؟ بعضی ها اصلا فقه رو تعریف کردم این که از زن و به لحکام شریعت الوری یا استنباط و لحکام شریعت من عدلت از زنیه تو تعریف فقه هست کرده. اینجور نیست که حالا وقتی گفتیم زن نیست یعنی هیچ. البته زن اغلایی باشه، درصدش طوری باشه، قابل توجه باشه، اعتماد به اونها مانع اعتماد به یقینیات نشه، مانع اعتماد به ظنیات معتبر تر نشه. ولی فی الجمله به هر حال ظنیات هم ارزشی داره در زندگی انسان. گاهی میرسه به اینکه محتملات هم ارزشی داشته باشه، اونایی که ارزشش زیر 50 هست اونها هم میتونه تأثیراتی داشته. بنابراین این سوال که آیا میشه آینده رو پیش بینی کرد؟ فی الجمله آری. چه اندازه ارزش داره؟ مختلف مواردش. بعضی هاش یقینی است، بعضی هاش ظنی است، بعضی هاش هم زیر 50%. میشه گفت اوهام است، خرافات است، اعتباری نداره. ولی به هر حال کسان بی مشتری هم نیست. مسئله اصلی تر این است که اصلا قرآن چرا اینا رو پیش بینی کرده یا سایر منابع دینی و ما چه استفاده بعد از اینا بکنیم. یه سوال دیگه هم همینجا زایده میشه که بعد عرض میکنه. قرآن آینده رو که پیش بینی میکنه، حالا قیامت و اینا رو که خب روشنه برای چی پیش بینی میکنه، بس کرده در باره اون خیلی زائده. اصلی ترین اعتقاد ما و مؤثرترین اعتقاد در رفتار ما اعتقاد به قیامته. ان الذين كفروا لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فراموش کردن قیامت هست که این همه مفاسد و جنایات رو به بار میاره. اما سایر آینده های محدود، آینده های نزدیکتر، حالا به خصوص برای ما شیعیان و بلکه سایر مسلمان ها هم اعتقاد به مهدویت و ظهور ولیعصر اجل الله فرجه باشه. و از همین باب حساب میشه علائم آخر الزمان، پیشبینی‌هایی که شده که در آخر الزمان چه خواهد شد. اونا ممکنه مستقیما هم ارتباط با مسئله مهدویت نداشته باشه، اون پیشبینی هاست مقدمه ایمه ظهوره. علائم ظهور یا علائم آخر الزمان ابوابی است در روایات که بخش عظیمی از روایات هم رو تشکیل. برای چی گفتن اینا؟ انگیزه هایی که افراد برای اطلاع از آینده دارن مختلفه. همه دوست دارم ببینم فردا چی میشه. توی همین جلسات مذهبی و اینا مونگاهی که اون وقتا بیجوانتر بودیم بیشتر، حالا که کم موفق میشه، خیلی ها سوال میکنن که آقا فلان مثلا علامت آخر زمان درست نیست، واقع میشه یا نه، یا میرسه تا اینجا که سال آینده رو چگونه پیش بینی میکنید، انقلاب رو چگونه، بیداری اسلامی رو چگونه پیش بینی میکنید. آدم دلش به دوست داره که ببینه که آینده چی میشه. برای بعضی ها خود دانستن اینکه آینده چی میشه موضوعیت داره، یعنی مطلوب به ذات، اصلا از خود این خود شده. خیلی ها هستن ها، نمیدونم شما هستید یا نه، تو بین شما کسی هست؟ خیلی هست از همین که بدونه فردا چی میشه اینه یه امتیازی میدونم برای خودشون. اول وجدان خودش راضی میشه، سالم امتیازی نسبت به دیگران، من میدونم که سای دیگه نمیدونه. خود این اصلا موضوعیت داره. ولی خیلی ها هستن که دو جور بهره برداری از این اطلاعات میکنه. یکی دوکندارایی هستن که میخوان از این راه منافع نصیب خودشون کنن، پیشگویی هایی که میکنن، پیشگویی هایی میکنن، فکر که بعد مردم پول در بیارن، مرید جمع کنن. خب اون استفاده های نادرستی است. بعضی هم اصلا نه، واقعا پیش بیاد اطلاعات آینده و اینا میخوان برای رفتار فعلیشون برنامه ریزی کنن. خب چون وقت اینجور بشه حالا ما چه کنیم؟ وظیفه ما چیه؟ این کسب اطلاع معقول خداپسند نیست. این خوبه آدم بدونه چی میشه؟ اون چیزی را بداند که در رفتار امروز ما میتواند اثر داشته باشه. صرف اینکه چی خواهد شد و من چی؟ یا راسته یا دروغه یا میشه یا نمیشه، بالاخره به من چرا رفتی داری؟ خب اون دوتا انگیزه برایش حل بعضی هستم به خود همین برایشون مطلوب خوش رو میاد بدونن چی میشه. یک کسانی میخواست سوء استفاده کنه از این، اما عقلا از این چی میخواه استفاده کنه؟ راه صحیح استفاده از این اطلاعات آینده نگری، آینده بینی، پیش بینی و پیشگویی ها هم حتی این است که ببینیم ما در رفتار فعلی ما چه اثری داریم. با توجه به این که چنین چیزی خواهد شد ما باید چکار کنیم الان؟ و اگر بودیم اون زمان چه باید بکنیم؟ خودمون آماده کنیم برای رفتاری که اون زمان باید انجام بدیم. پس قرآن که اینا رو میفرماید، روایات که میفرماید، به خاطر همین هدف سومه. از یک طرف میخواد از آینده های مطلوب ایجاد امید بکنه در مردم. خب وقتی آدم یه فرایندی را میبینه که روز به روز فساد بیشتر میشه، ظلم بیشتر میشه، هوا و هوس ها بیشتر میشه، گناه بیشتر میشه، کم کم آدم ناامید میشه. این چه زندگی شد؟ حالا هر کسی از یک دیدگاه خاصی و با عینک مخصوص خودش وقتی جریان را یعنی سیر را سیر نزولی میبیند ناامید میشه و کمابیش شرایط اجتماعی در دورانهای مختلف همینجور هم بوده. غالبا هم کسانی هستن یاد گذشته میکنن، خوش به حال گذشته ها که چنین بوده. حالا البته خیلی هاش هم بیجاست ها، بعضی هاش هم بجاست. به هر حال وقتی آدم اطلاع پیدا میکنه، اولش از اولین اثر نقدش اینه که امیدوار میشه. وقتی میگه آینده های خوبی در پیشه، امیدوار میشه که همیشه این سیر نزولی نیست، یه وقت هم صعودی خواهد شد. یا همیشه نیوه خالی لیوان رو نبین، نیوه های پری هم داره، اونا رو ببین. درسته یه مفاسدی در جامعه زیاد شده، اما یک محاسنی هم زیاد شده که چه بسا اونها خیلی رجحان داشته باشه بر مفاسدش. آدم نباشه همیشه دنبال این باید که عیبها رو ببینه. عیب او جمله بگفتی هنرش نیز بگویی. گفتن اینا باعث میشه که آدم نسبت به آینده امیدوار باشه. وقتی امید پیدا شد انگیزه فعالیت در آدم پیدا میشه، اون وقت آدم بوی زندگی درش پیدا میشه. ناامیدی یعنی مرگ، یعنی عدم فعالیت، یعنی رکود، یعنی سقوط، مساویس با نهایتش با صفر. با ناامیدی که کاری پیش نمیرید، کاری انجام میگه هر جور کاری با امیدی. بنابراین وقتی انبیا و اولیا بیان به مردم امید بدن روزی پیش خواهد اومد که ظلم ها برطرف خواهد شد، ظالمین به سزای اعمالشون میرسن، چنین چنان میشه، در مردم امید ایجاد میکنه. امید که ایجاد شد فعال میشن، اون وقت زندگی در جامعه پیدا میشه، میشه یک جامعه زنده. اما اگه مبتلا به ناامیدی و دلسردی و وارفتگی شده، جامعه مرده ایست. امید حیاتی از این جامعه نمیشه داشت. پس این بالاترین خدمتی است که انبیا میکنن، زمینه امید را برای مردم فراهم کردن که نسبت به آینده امید باشید. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. و امثال آیاتی است که نوید قطعی میده که ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اینا خیلی امید بخشه، اینا مانعی میشه که جامعه مبتلا به رکود و دلسردی و امثال اینها میشه. پس فایدهش اینه، پس اولا شدنیست، پیشبینی کردن فعلی جمع، بعدش هم فایده دارد. البته سوء استفاده هم کسانی میکنند، رمال ها و جنگیر ها و عقباز ها و شیاد ها از این حرف ها و پیشگویی ها به سوء استفاده می کنن. اما این معناش نیست که به کلی اصلا پیشگویی دروغ است. نه، حقایقی داره که هر چیش دروغ باشه اون چی قرآن گفته درست. چیزای دیگه هم هست در حد ظنیات درسته. اون یقینی هم آدم قسم نخوره بخوره ولی اعتقادات ظنی ایجاد میکنه و اینا بی اثر نیست. اعتقادات ظنی هم تا حدود زیادی در زندگی ما موثر. خب اینا هم صحیح. آخرین مطلبی را که فکر میکنم اگر مثلا در بین همه مسائل بنا بود ماها درباره صحبت بکنیم این نکته آخری بود که اگر واقعا پیشبینی صحیحی نسبت به آینده هست، یقینی است، هم خبر قطعی است هم مخبر قطعی است. قطعا می دونیم که بناست فلان حادثه اتفاق بیفته. حالا به عنوان مثال ظهور حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فی الله. آیا این اعتقاد همیشه آثار صحیحی در مردم داره یا سوء استفاده ممکنه میشه؟ آیا این اعتقاد باعث میشه که حرکت در جامعه ایجاد کنه یا ممکنه موجب رکود هم بشه؟ این مسئله مهمی است که ماها بیشتر با بحث‌های تحلیلی و بحث‌های عقلی و اینا وادسون. اونا دیگه حالا اونشو نگفتم که غیر از اون یقینیاتی که از راه وحی پیدا میشه و از راه یا چیزهایی که ادعایی است که قابل اعتماد نیست، یه چیزهایی است که الان دنبالشن، اونایی که جنبه علمی ولو ظنی داشته باشه که باید از راههایی با استفاده از قرائنی که هست بتونن آینده را پیش بینی کنن. شبیه حالا مثالش برای ذهن‌های ضعیفی مثل خودم عرض میکنم، مثل پیشبینی آب و هوا که چند روز دیگه باران میاد یا نمیاد. این یه وقت همینجوری کسی میگه فلان روز باران میاد به من الهام شده، خب این قابل اعتماد نیست مگر شخصش مورد اعتماد باشه. اما این وقتی روی علائم و قرائنی است که اینا امروز از بس روش کار شده و زحمت کشیده شده و تجربه ها اندوخته شده، این رو علمی شده و بالاخره آثار خیلی هاشم حالا اگه هم 100% هم راست نباشه و همش باقی نشه 80%ش باقی میشه. وقتی 80%ش باقی میشه اعتقاد ظنی آدم به صحتش پیدا میکنه. اعتقاد ظنی هم در عمل آدم اثر داره. گفتیم زندگی ما اکثرش بر ظن مبتنی است. پس اینا بی اثر نیست. میشه پیشبینی آینده هم کرد منتها در رابطه یک محدودهای خاصی، تا اونجایی که واقعا روشهای علمی ایجاب بکنه. علم به همون معنایی که شامل نتایج ظنی هم میشه، نه اون علم معنای منطقیه که نتیجهش قطعی یقینی باشه. بله، اون که مسئله آخری بود که بیشتر به ما طلبه ها اینا مربوط میشه با توجه به همین اندوخته های طلبگیمون صرف نظر از روش های علمی تجربی. این مسئله است که آیا این اعتقاد به این که فلان چیزی واقعی میشه این موجب رکود نمیشه؟ آدم وقتی نمیدونه چه خواهد شد، اون رو که دلش میخواد براش تلاش میکنه. اما اگه میدونه که براز چنین بشه، من چه تلاش بکنم چه نکنم، میگم این کار واقع خواهد شد، پس برای چی دیگه تلاش میکنم؟ موجب رکود میشه. اتفاقا همین سوء استفاده از بسیاری از پیشبینی های قرآن و روایات شده. یکیش ها که لازمه من روش تأکید بکنم همین پیشبینی هاییست که راجع به ظهور ولیعصر شده و این که قبل از ظهور اون حضرت هر کس به نام امام معصوم قیام بکند این شکست خواهد خورد. روایاتی به این مضامین داریم زیاد. از این پیشگویی یا پیشبینی که در روایات شده، آینده نگری که شده، اطلاعاتی که در باره آینده به ما داده شده، کسانی سوء استفاده. و این سوء استفاده کم کم مسئله شخصی و یه نفر یا در یه موردی نیست. گاهی گسترش پیدا میکنه، یک جمعی را، یک بخشی از جامعه را فرا میگیره، اونم نه تنها افراد بی سواد و بی اثر در جامعه، بلکه حتی در افراد مؤثر و فرهیخته جامعه از رنگ میزه. یه مسئله برای شما عرض بکنم، مسئله عینی، که چون چیزایی که عینی باشه در آدم شخص چوچیزش اینا رو باور داشته باشه و اینا بیشتر بهش اعتماد میکنه تا یه کلیگویی هایی. یه آقای بزرگواری بود، خدا انشاءالله رحمتش، خیلی اهل توسل و اینها هم بود، سالیانه ایام خاصی در منزلش مجالس توسل داشت. از کسانی که زیاد در این مجالس شرکت میکرد خود حضرت امام رضوان الله علیه، مجلس توسلی و این آقا تشکیل میداد. امام یکی از شرکت کنندگان در اون جلسه توسل بود، مرد مخلصی بود، خوب بود، حالا خصوصیاتش نگم، شاید بعضیا بشناسن. این آقا به خود من میگفت، یه کاری ما شروع کرده بودیم، یه کار علمی، حالا باز نگم در چه بخشی و اینا، این رسیدم ما هم آشنا بودیم، همین کارا میکنیم که ظهور آقا تأخیر میفته. این اعتقاد پیدا کرده بود که باید بگذاریم دنیا فاسد بشه، هیچ اقدام درستی انجام نگیره تا آقا زودتر تشویه و اصلاح کنه. این الان یه قضیه شخصی بود، اما بارها امام اشاره فرمودن و هنوز هستن افراد نادانی که خیال میکنن پیشگویی هایی که در زمان برای ظهور ولیعهد شده معناش اینه که شما هیچ کار نکنید. اصلا فایده این پیشگویی ها و چه معقولیت بیان این پیشگویی ها این است که عامل حرکت در ما ایجاد کند. بلا صرف اطلاع این که فلان کسی فلان جو چه خواهد شد، این هنری نیست که انبیاء و اولیاء بیان به مردم خبر بده. مگه اونا رمالن جنگیرن که بیان بگن چی که واقع میشه فلان پیشگویی های مثلا فلان شخصی، نمیدونم فوکویاما یا کسی دیگری داده. اونها یک کلمه ای که میگن باید انسان ها ازش بهترین استفاده کنن، بیشترین سعادت رو برای مردم ایجاد بکنی. این همه مطالب در قرآن راجبه آینده و درباره از روایات از پیغمبر اکرم ائمه اطهار، این همه جلد قطوری از بهار الانوار را از این مطالب این روایات تشکیل میده. ما هم برای هم که بدونید همچی خواهد شد، یا برید بخوابید، ما داریم میگیم تا شما برید بخوابید راه. هیچ عاقلی که عقلش سر جاش باشه درست فکر بکنه یه همچه نتیجه میگیره از اینا. اینا برای این است که بگن چنین میشه تا شما بدانید الان چه باید بکنید، تا در شما امید ایجاد کنه، تا حرکت ایجاد کنه در شما، نه رکود، نه مانع حرکتتون بشه، مانع انجام وظایف واجبتون. میگه امر به معروف نکنی، به ظهور آقا تأخیر میفته. این انکار ضروریات دینه. البته اون توجه نداره به اینکه این چه لوازمی داری. اون بخصه اون شخص که من گفتم آدم بسیار خوبی بود، اما الان عقیدش اینجوریه، کج فهمی. از کسانی که در این زمینه خیلی خون دل خورد امام، خدا انشاءالله درجاتشو روز به روز و ساعت به ساعت عالی ده. چقدر زحمت کشید تا این فکر غلط را از مغز امثال بنده خارج کنه. حالا اینا گفتن برای اینکه ما را راهنمایی کنند که امروز شما چگونه حرکت کنید. مگه این صرف خبرگویی ها مثل تقویم نویس هاست کار منجمینه؟ کی چه خواهد شد؟ گفتن برای اینکه شما بدونه چی کار باید بکنید. آخر زمان چه خواهد شد؟ برای اینکه شما مواظب باشید به اون مفاصل مبتلا نشید، پیشگیری کنید، خودتون رو بپایید تو اون فتنه ها نیفتید، تو اون به اون آفت ها مبتلا نشید. نه که هم یه خبریست خب اون بعد میگه مثلا فلان مفرده چرا تو خونتون مثلا انجام میدید، چرا آخرت زمان رو دیگه نمیشه جلوشو گرفت. گفتن آخرت زمان اینجا رو برای اینکه تو نکن، مواظب باش مبتلا نشی. اون نتیجه میگیره که نه آخرت زمان لازم باش همینه دیگه، رو بخواهم و نخواهم همینه، آشکش که خاله هست. راجع به آینده هم هیچ اقدامی نکنید، چون امام زمان میاد اصلاح میکنه همه ای رو، هیچ کاری نکن. این برای ما شیعه ها به خصوص اهمیت داره که معنای صحیح این پیش بینی ها رو بفهمیم. اینا باید مایه امید ما، مایه حرکت ما بشه، انرژی های خدا داده به کار بیفته، منشأ آثار و برکات بشه. یه روحانی ببینید تو این کشور وظیفه‌شو فهمید، عمل کرد، چی شد، چه تحولی در عالم ایجاد کرد که بعد از 30 سال حالا آثار شد در چند تا کشورهای دیگه اسلامی دارید ببینید. بعد از 100 سال چه خواهد شد نمیدونم. این همه برکاتی که در داخل کشور شد و ما انسانهای ناسپاس فراموش میکنیم. یه نفر بود، یه آخوند مال همین حوزه قم، یعنی این اطلاعات چنین پتانسیلی را داره که چنین حرکتی را ایجاد بکنه، چنین افرادی را بپرورونه. اگه امام نشسته بود تو خونه خودش فقط ذکر میگفت، این همه رشد پیدا میشد تو کشور، این همه پیشرفت اسلام میکرد، این همه مردم با تشیع آشنا میشدن. یه محاسباتی من واقعا بعضی جا هم با اینجا خودمونی هم هستیم میترسم عرض بکنم متهم بشم به بعضی از نقص ها. این حرکتی که در لبنان اتفاق افتاد در جنگ 33 روزه اگه اینا ریشه یابی کنی، این یکی از برکات کوچک انقلاب امام است. تشکیل حزب الله در لبنان به دستور امام بود. همین آسد حسن نصر الله حفظه الله اجده الله تعالی، ایشون طلبه ای بودن، چند تا طلبه لبنانی بودن اینجا درس کنن، در جبهه های اول جنگ ما هم اینا شرکت میکردن. امام بهشون فرمود برید در خود در لبنان شما اونجا فعالیت بکنید. جمعیت حزب الله لبنان رو هم یارفتن تشکیل داده به امر امام و با تأکید و تشویق ایشون. این حرکت اولشون چند تا طلبه بودن، بعد چند تا دهاتی و افراد دیگه، دو جمعیت کوچکی به وجود آمد. کارش رسید به اونجا که یک اقل الاقلینی، یعنی شیعه در میان اقوامی که در لبنان زندگی میکنن، یه اقلیتی هست. کل لبنان رمزه یه استان ایران نیست، چند قومیت داری زندگی میکنه، یکی از اقلیت ها شیعه است. در میان شیعیان یه اقلیتی از این اقلیت حزب الله است. این اقلیت از اقلیت از یک کشور کوچکی اسلامی توانست اسرائیل بزرگترین قدرت نظامی منطقه را به زانو در بیاره. این از برکات حرکت امام بود. و اگه پیش درست تحلیل بکنید این حرکت هایی که در کشورهای شمال افریقا، مصر و لیبی و انشاءالله سایر کشورها هم انجام بگیره، اینها از برکات خود اونها. گفتم ما از ایران یاد گرفتیم و حالا در آمریکایی ها میگن ما اینا از مصری ها یاد گرفتیم. این حرکت تسخیر بورس نیویورک، حالا اسم خارجیش نمیخوام ببرم، این حرکت که میگن حرکت 99%، خود اینا گفتن ما این از مصری ها یاد گرفتیم، مصری ها هم گفتن ما حرکتمون از ایران یاد گرفتیم. یعنی حرکتی که در آمریکا داره اتفاق میفته و هیچ بعید نیست که روزی نظام آمریکا را متزلزل کنه و بپاشونه از هم. یکی از برکات حرکت امام است. اون یا آخوند بود دست خالی بدون هیچ عده و عده‌ای، فقط اتکای به خدا، انگیزش انجام وظیفه. خدا اینجور برکت میده. اون که اون امیدی که در دل امام ایجاد شده بود از همین پیشبینی های قرآن و حدیث بود، پیروز خواهید شد، حق پیروز است. لیحق الحق به کلماتی و یبطل الباطل، ان الباطل کان زهوقا. اینا که امید میده به آدم میکنه حرکتی بکنه، و این حرکت هست که چنین آثار و برکاتی داری، و همه اینا از اون یک پیشبینی قرآن است. حالا این کار خوبی بوده پیشبینی قرآن یا رکود آورد؟ ما خواهد کجیم اینه که اون سیاه هست، بد بینیم، بد میفهمیم چیزی که میگن برای که حرکت در ما ایجاد کنه، اینو عامل رکود میکنیم، نور را عامل ظلمت میکنیم. بچه یه نقص مال ما هست، ما باید فهممون رو عوض کنیم. ولی بیانات قرآن حرکت آفرین است، نور آفرین است، امید آفرین است، سعادت آفرین است. این هم نمونه هاش. یک سوال فلسفی میمانه و اون ارتباط این مسئله، اگر حادثه قطعا در یک زمان اتفاق میفته، آیا این باعث این نمیشه که رفتارهای ما نسبت به اون جبر باشه؟ یا به تعبیر دیگری، اگر قضا و قدر قطعی است، این باعث این نمیشه که در مقابلش نشه هیچ عکس العملی انجام داد؟ خب حالا بحث فلسفی مسئله قضا و قدر و ارتباطش با اختیار انسان، خب این بحثی صدها کتاب در بارش نوشته شده و بحثها شده و از بندم توقع این که درست بفهمم و درست بیان کنم نیست. بزرگان باید بفهمند، خدا اعظم را حفظ کنه که این وظایفشون رو درست انجام ده. اما این بحث ساده‌ای که برای اینکه با همثال بنده از عوام و اینها بشه مطرح بکنن، این پیشبینی ها، آقا وقتی میگن پیشبینی یک حادثه ای، یک وقت تمام جزئیات اون حادثه از نظر زمان و مکان و تمام لوازم و مقارناتش مشخصه، کی کجا اقدام میکند، از کجا چطور میشه، امکاناتش کجا فراهم میشه، الی آخر تمام جزئیاتش. یک وقت پیشبینی اینجور هست، این شبهه رو ایجاد میکنه که اگر پیشبینی قطعی است که این کار بناست به دست فلان کسانی انجام میگیره، پس من چه کارم؟ من چه رخشی میتونم نشون بدم؟ اما ما همچون پیشبینی نداریم اینجا. پیشبینی ها یه چارچوبه هایی است، یک خطوطی را معین میکنه که این خطوط قطعی است، اما درون اون خطوط فضاهای بازی است، اونجا جای اعمال اختیاره. ما خیلی چیزها رو در حوادث زندگی خودمون میدونیم قطعی است. من و شما میدونیم امشب حتما هوا تاریک خواهد شد. نمیدونیم؟ فردا صبح حتما خورشید طلوع خواهد کرد. قسم حضرت عباس هم میخورم من. یعنی میشه میگه به جبر؟ خب این یه چارچوبه ای رو ترسیم میکنه. میگه وقتی تاریک است شما بعضی حرکات رو نمیتونید انجام بدید. بدون چرا نمیتونید مطالعه کنید. شب که میشه اینجا، روز که میشه میتونید مطالعه کنید، اما هیچ کدوم جبرآور نیست. چی مطالعه کنید، کی بکنید، نکنید، اختیار از خودتونه. یک شرایطی را، یک چارچوبه ای را ترسیم میکنه، اون یقینی است. ولو کند فی بروج، فی بروج مشجده، ولو کند فی چیل این اما تکونو یا تک کنال کود، ولو کند فی بروج مشجده، یا لبر از الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم. این پیشبینی هایی که قطعی اینا کشته خواهند شد، اما نگفت کی میکشدشون، به دست کی. لبر از الذین کتب علیهم القتل الى مضاجعهم، اینا همون جایی که تقدیر شده انجام خواهد شد، اما کی، کجا، به دست کی، ایناش در اختیار شما هست. شما میتونید اون فرق باشید. اولا عموم پیشبینی هایی که شده هیچگاه تمام جزئیاتش دقیقا پیشبینی نشده. یک چارچوبه هایی تنظیم شده، یک دایره مشخص شده که در درونش فضای بازی برای مانور هست. میتونید جا به جا کنید مهره ها را، شما جای یه مهره ای رو بگیرید، شما برید یکی دیگه بیا جای شما رو بگیره، نوع فعالیت ها رو عوض کنید. اگه با شمشیر بعد با تفنگ بشه، اگه با تفنگ با سلاح اتمی باشه، اینا جای چیز تعیین شده ای نیست. اون اصل اون چارچوبه مشخص. اینا همه میفهمه. حالا من بگم قضا و قدر این چگونه چه ارتباط داره، مثلا قطعیتش با اراده و انسان و با حتمیتش مناسب منافات داره یا نداره، یه خود تبیینش مشکله، به یه آسانی نیست. اما این همه میفهمه آدم. بله قطعیز خبرم دادن، اما اون چارچوبه رو تعیین کردن. در درون اون چارچوبه جای تغییرات و اینا هست. الا ماشاءالله تو روایات ما راجب تغییر تقدیرات، راجب بدا، ما عبدن الله به شیء کما عبد بالبدا. اصلا اعتقاد به بدام بهترین وسیله عبادت خداست. یعنی اگر ما اعتقاد نداشته باشیم که مقدرات غیر قطعی قابل تغییر هست، آدم تلاش نمی کنه، همون رکود میشه. همون اعتقاد به بدا است که میگیم ولو مقدرم شده باشه، من به اذن الله تغییرش میدم، از خدا میخوام تغییرش، دعا میکنم، توسل میکنم. تو دعاهای شبهای ماه رمضان به خصوص شبهای دهه آخر میگه خدایا اگر اسم من را در شب قدر جزء اشقیا نوشتی، امروز من را محو کن، اسمم را جزء سعدا بنویس. یعنی قابل تغییر دیگه. تو زیارت امام رضا دعای بعد از زیارت امام رضا میخونید که بسم کلبی، درست یادم نیست، بله من تو را قسم میدم به اسمی که اگر تو را به اون اسم بخوانند قضایی را تغییر میدی که ولو ابرم ابرامن، حالا این عبارتی شادم نیست، مضمونش اینه دیگه، پیری از آقا حافظه ای ضعیف توقعی نیست از این موقع سالمن، بلاخره مضمونش اینه که اگر اون چه قضا قطعی هم شده، اون را از تو میخوام که اون را تغییرش بدی. لابد قطعی یعنی قطعی نسبی، ولی قطعی قطعی که باشه که تناقض میشه، هم قطعی است و هم تغییرش بدید. یعنی قطعی نسبت به اون چیزهای متغیراتی که دائما در حال تغییری، تغییر زیاد درش با. به هر حال اعتقاد به آینده قطعی حتی راجع به حادثه خاصی، مادامی که تمام جزئیاتش مشخص نشده، هیچ منافاتی و فعالیت انسان نداره، و چه بسا اطلاع بر اون باعث میشه که امید در آدم ایجاد کنه برای موفقیتش و تلاشش افزوده بشه زودتر به نتیجه هم برسه. از اینکه مزاحم وقتی شما شدم و با عرایض ناقابلن خستتون کردم معذرت بخوام. وفقنا الله و ایاکم لما یحب و یرضا. و السلام علیکم و رحمت الله.